اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. شاهد خاقان حبوسی، صدراعظم پاکستان که قرار است به دعوت محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، امروز جمعه برای یک روز به کابل سفر کند، روز پنجشنبه یک بار دیگر ادعای افغانستان را مبنی بر موجودیت پناهگاه های امن تندروان در پاکستان رد کرد. آقای عباسی گفت ما این روایت را قبول نمی کنیم که در پاکستان پناهگاه های وجود دارد که باعث بی‌ثباتی در افغانستان می شود. متاسفانه امروز این حقیقت ندارد. برعکس این ادعا درست است. افرادی که ترور را در پاکستان ایجاد می کنند در افغانستان مستقرند. آقای عباسی که در کنفرانس بین‌المللی ضد دهشت افغانی در اسلام آباد صحبت میکرد، تاکید کرد که بی‌ثباتی در کشور همسایه افغانستان تاثیر مستقیم بر امنیت پاکستان دارد. عباسی گفت ما طرفدار صلح در افغانستان هستیم. مقام های پاکستانی میگویند سفر آقای عباسی به کابل در حمایت آن کشور از پیشنهاد صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به طالبان صورت میگیرد. گفته می شود دو جانب روی کاهش تنش ها در روابط دو جانبه و استحکام همکاری های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ضد دهشت افغانی بحث و تبادل نظر کنند. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اصرار می‌ورزد که گروه داعش در سوریه کاملا شکست خورده است و سربازان آمریکایی باید به کشورشان برگردند، علائم از احیای دوباره این گروه تندرو اسلامی در منطقه دیده می‌شود. گروه داعش با وجود که در شهرهای عمده شکست خورده و خارج شده است، اما در ساعات دیگر دوباره تجمع کرده و شیوه های جنگی خود را تغییر داده است که نمونه آن حمله 400 جنگجوی داعش بر شهرک مرزی ابو کمال در جنوب سوریه و توسعه حملاتشان در دمشق می باشد. یک قماندان شورای نظامی منبج، گروهی که از جانب امریکا حمایت می شود، می گوید که داعش از بین نرفته است و گروه های کوچکان در تمام ساحات موجود بوده و هنوز هم فعال می باشند. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که سیاست این کشور در پیوند با مبارزه علیه گروه داعش در سوریه تغییر نکرده است. جنرال کنت مکنزی، یک مقام ارشد این وزارت، روز پنجشنبه گفت که تصمیم ادامه سیاست کنونی امریکا در سوریه پس از ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با مقام‌های دفاعی گرفته شد. جنرال مکنزی همچنان افزود که رئیس جمهور ترامپ تاکنون کدام جدول زمانی را برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تعیین نکرده است و به گفته او عدم تعیین این جدول زمانی یک امر بسیار مفید برای این نیروها خواهد بود. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده گفت که دونالد ترامپ در جلسه هفته گذشته شورای امنیت ملی این کشور در مورد تمدید ماموریت نیروهای آمریکایی در سوریه برای یک مدت محدود توافق کرد، اما او همزمان خواستار خروج این نیروها شده است. ادامه اخبار. تخلیه شهرک دوما در قطعه شرقی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه روز پنجشنبه به آلت تعلیق قرار گرفت. قبل از آن بر اساس یک توافق صدها جنگجوی مخالف حکومت سوریه همراه با خانواده هایشان ساحه را ترک گفته به شمال سوریه رفتند. اما گروه جش اسلام با این توافق مخالفت کرده و تخلیه دوما را رد کرده بودند. بعدم گفته شد که این گروه نیز با روسیه توافق کردند که از شهر خارج شوند و زمانی که روز پنجشنبه سرویس ها برای تخلیه این افراد داخل شهر شد، خالی برگشت. جیش اسلام هیچگاه علنی نگفته است که از دوما خارج می شود و به نظر می رسد این گروه در بین خود منقسم شده و افراطیان آن می خواهند باقی مانده و بجنگند. با گزارش ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا، حدود 1400 جنگجوی عضو جیش اسلام در دوما و در اطراف قطعه شرقی مستقر می باشند. پاکستان به خاطر جلوگیری از فرار شهروندانش از پرداخت مالیات، عفو مالیاتی را اعلام کرد. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان روز پنجشنبه هنگام اعلام طرح جدید حکومت کشورش برای جمع‌آوری مالیات گفت که پیشرفت و آینده پاکستان بستگی به پرداخت مالیات شهروندانش دارد. صدر اعظم پاکستان گفت که بزودی به تمام 120 میلیون پاکستانی که کارت شناسایی ملی دارند شماره مالیاتی نیز توزیع خواهد شد تا مالیه پرداخت کنند. بر بنیاد طرح عفو مالیاتی حکومت پاکستان، تمام شهروندان این کشور می توانند تا عواید و دارایی هایشان را که تاکنون به دولت گزارش ندادند پس از پرداخت جریمه ثبت دولت کنند. صدر اعظم پاکستان گفت که شهروندان این کشور تنها حدود 2.5 ماه فرصت دارند تا از این طرح استفاده کنند، در غیر آن با مجازات فرار مالیاتی روبرو خواهند شد. و محکمه عالی ایالت شلسویگ آلمان اعلام کرد که کارلس پوچمون، رئیس برکنار شده دولت محلی کاتولینا، می تواند با پرداخت وثیقه آزاد شود. محکمه اعلام کرد که اتهام شورشگری علیه پوچمون تحت قانون آلمان قابل جزا نمی باشد و استرداد نخواهد شد. پوچمون در اسپانیا به اتهام شورش، استفاده نادرست از اموال عامه و برگزاری یک نظرخواهی بدون جواز تحت پیگرد قرار دارد. رهبر پیشین کاتولینا بر مبنای حکم جلب اروپایی به تاریخ 25 مارچ بعد از داخل شدن به آلمان بازداشت شد. او قصد داشت از طریق آلمان از فنلند به بلژیم برود. اگر پوچمون وثیقه تعیین شده را پرداخته و از زندان رها شود، حق خروج از آلمان را نخواهد داشت. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، سلام و صبح شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی با آرزوی صلح پایدار، رفاه و سرسبزی در سال نو هجری شمسی برنامه را با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنم. گزارش اول این بخش حاکی است که اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان مدعی است که به دلیل برخورد تبعیض‌آمیز حکومت، فساد در قراردادها، ناامنی و قیمتی مواد خام زیان‌های مالی را متقبل شده‌اند. اما اداره ملی تدارکات افغانستان ادعای برخورد تبعیض‌آمیز و فساد در عقد قراردادها را رد می‌کند. خیرالله رسولی از کابل چنین گزارش می‌دهد.
مودود پوپل، رئیس هیئت مدیره اتحادیه شرکت‌های ساختمانی، بر روز چهارشنبه در دهمین کنفرانس فرصت‌های تجارت ساختمانی در افغانستان از برخورد تبعیض‌آمیز حکومت در عقد قراردادها گلایه کرد. آقای پوپل گفت که بر علاوه آن، ناامنی و کاهش پروژه‌ها سبب زیان‌های مالی شماری از شرکت‌های ساختمانی شده است. به گفته آقای پوپل، از جمله 10,000 شرکت ساختمانی موجود در افغانستان، 2,500 شرکت خسارات هنگفت مالی را متحمل شدند.
تقریبا 2 میلیون خلق به ساختمانی سکتور که کار کی در لزر شرکتون،
تقریبا 2 میلیون مردم در سکتور ساختمانی کار میکنند. تا 10,000 شرکت مواد، وسایل و ساختمانی در افغانستان هست که در 4 سال گذشته مشکلات زیادی دیدند. پروژه های دونران، دولت و سکتور خصوصی نیز کاهش یافته است.
ساختمانی شرکتون، مواد ساختمانی شرکتون و وسایل ساختمانی لرید طول مشکلات دیده است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان گفت که در 6 سال گذشته 2500 شرکت ساختمانی 220 میلیون دلار ضرر کردند. همچنان بر اساس معلومات آقای پوپل، اداره تدارکات ملی 130 شرکت را به صورت غیر قانونی در فهرست سیاه شامل ساخته است. اما اداره تدارکات ملی افغانستان با رد این ادعای اتحادیه شرکت‌های ساختمانی، جل و تزویر را عامل اساسی در محروم شدن شرکت‌ها در گرفتن قراردادهای دولتی عنوان کرد. رامین عیاض رئیس روابط استراتژیک این اداره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
تضمین کردن، تخلف کردن، این شرکت‌ها همشون محروم شدن. ادعایی که گویا محرومیت از این شرکت‌ها غیر قانونی بودن، این ادعا اساس ندارد، چون بر بنیاد قانون تمام از اینا محروم شدن.
آقای عیاض تأکید کرد که هر شرکت اسناد و شکایت از اداره تدارکات دارند و این اداره ارائه کنند و آنان حاضرند که پاسخ بگویند. بر اساس معلومات اداره تدارکات ملی افغانستان، شرکت‌های ساختمانی که محروم شدند از 2 تا 5 سال بر اساس قانون تدارکات ملی نمی‌توانند در داوطلبی‌های دولتی شرکت کنند. با این حال اتحادیه شرکت‌های ساختمانی تأکید دارد که این سکتور در بخش به دست آوردن قراردادها به همکاری دولت، جامعه جهانی و سکتور خصوصی نیاز دارد. از سوی دیگر وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان نیز خواهان همکاری شرکت‌های ساختمانی است. اجمل شمس معین این وزارت از شرکت‌های ساختمانی خواست که در تطبیق پروژه‌ها با این وزارت سهم بگیرند. آقای شمس افزود:
همدوست به دیر لسه و نویوم کل که مونگا تقریبا 300
همکنون در سال 1397 ما تقریبا 313 پروژه داریم. بنابراین نقش وزارت شهرسازی در بخش ساختمانی اکنون بسیار برجسته و مهم است. بنابراین ما شرکت‌های ساختمانی را تشویق می‌کنیم که بیایند با دولت کار کنند. ما از شفافیت و عدالت اطمینان می‌دهیم. در این هم فایده مالی هم فایده معنوی شماست.
عدالت در بده که هم ستاسی مادی گردیدی یا هم معنوی گردیدی.
با گفته معین وزارت شهرسازی افغانستان، بیش از 100 پروژه ساختمانی دیگر در چوکات برنامه تحکیم ثبات در جریان سال روان خورشیدی تطبیق خواهد شد. با وجود این همه پروژه های دولتی، اتحادیه شرکت های ساختمانی تلاش دارد با راه اندازی کنفرانس فرصت های تجارت ساختمانی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه گذاری در سکتور ساختمانی تشویق کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بعد از آن که مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان رویداد قندوز را تقبیح کرده و مردم افغانستان را برای برپایی اعتراض به روز جمعه به خاطر تقبیح این حادثه به مظاهره فراخواند، شماری از اعضای ولیس جرگه افغانستان این اقدام را تحریک علیه حکومت افغانستان عنوان می کنند. زکیه سنگین، عضو ولیسی جرگه افغانستان، در گفتگو با رویا زمانی میگوید که مردم افغانستان چنین افراد را میشناسند و آنها میدانند که این افراد دشمن صلح و ثبات افغانستان هستند. توجه شما را به این مصاحبه جلب میداریم که با سخنان خانم سنگین آغاز میشود.
قضیه دشترچی قضیه مهمی است که طالبا در اونجا آمادگی میگرفتن. قرار یک ما معلوماتی که داشتیم طالبا بودن در اونجا که مورد هدف قرار گرفت. هیئت توظیف شده در اونجا که ایره بررسی بکنن. اگر زمانی بررسی شوه که واقعا مردم غیره بودن، مردم خودش برپا میخیزن یا تقمیم میکنن، نه اینکه ملای پاکستانی که دشمن صلح ثبات در افغانستان است اینا بخیزن. ما از دولت افغانستان منعش نماینده مردم افغانستان، دولت افغانستان تقاضای مایی است که این موضوع را جدی بگیره و این را بررسی جدی بکنه و در این مورد اقدام بکنه.
خب خانم سنگین، به نظر شما بله خانم سنگین، به نظر شما واکنش حکومت افغانستان در همچو حرکات چی شده میتونه، چی باید باشه؟
در این قسمت باید جدیتر با حکومت پاکستان و وزارت خارجه پاکستان اینا صحبت بکنن. این صحبت هایی است که میخواین صلح ثبات در مرد افغانستان اینا برهم بزنن و این باید جدیتر در این قسمت توجه بکنن و با موضوعات دیپلماتیک باید صحبت بکنن، و اگر نه، اگر این قسم میشه باید بالمقابل اینا هم همون قسم یک عمل انجام بدن. من از نظر من باید دولت افغانستان این را جدیتر بگیره. اما یک چیزی باید واضح شود که مردم افغانستان این چهره ها را حال شناسایی کردن. این چهره ها چهره هایی است که همیشه به خاطر برهم زدن صلح ثبات در افغانستان اقدام کردیم و
آیا اثرات
نخاطره.
خب سوال مایی از خانم سنگین، با وجودی که شما گفتین که مردم افغانستان چهره های اتو چهره ها را میشناسن، باز هم همچو اظهارات بر اذهان مردم افغانستان چقدر تاثیرگذار خواهد باشه؟
ما قسمی که من میفهمم نه، که صحبت های از اینا تاثیر گذار در مردم افغانستان نیست، به خاطر از اینکه مردم افغانستان ثابت شده که دولت پاکستان هیچ وقت به خاطر صلح ثبات در مردم افغانستان کاری نکرده و همیشه اینا کوشش کرده این صلح ثبات بر هم بزنن. به این خاطر من فکر میکنم این صحبت هایشان هیچ تاثیر گذار نیست و مردم افغانستان به این صحبت ها اصلا هیچ گوش نخواهد داد.
بسیار خوب. و نقش علمای دینی افغانستان در این راستا شما چگونه بررسی میکنن؟ واکنش های علمای افغانستان در این قبال چی باشد؟ چی باید کنن؟
نقش مولاها و یا علمای افغانستان بسیار در این موضوع بسیار مهم است که باید این صحبت هایی که از طریق علمای پاکستانی که دشمن مردم افغانستان است باید تیره جدی بگیرن و با اینا مثل از اونو که اینا صحبت میکنن علمای ما هم داشته باشه و مردم صحبت ها داشته باشن و اینا یک اعلامیه برشان بدن که بر موضوعات داخلی افغانستان پاکستان مداخله نکنه و یک اعلامیه از طرف علما بده. یعنی واکنش علما در قبال از این موضوعات بسیار مهم است و تاثیرگذار است، چرا که این ملای پاکستانی بر امورات افغانستان مداخله میکنه. دست مداخله گرا را باید از طریق ملای ماما جواب داده شود و دست مداخله گرا را در موضوعات داخلی افغانستان اینا کوتاه بسازند.
بله، ریاست جمهوری افغانستان قسمی که شما هم از او ذکر کردن کمیسیون یا هیئت را به ریاست جنرال خدای داد هزاره که سرمفتش عالی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان است تشکیل داده، و در این هیئت خانم سنگین مشاورین ریاست جمهوری هم شامل میشه، نماینده های وزارت دفاع و داخله هم شامل است. گرچه ایجاد اتو کمیسیون ها برای تحقیق رویدادها بار بار صورت گرفته، خانم سنگین به نظر شما این بار چقدر میتونه که برای دریافت حقیقت این رویداد این کمیسیون کمک کنه؟
این کمیسیون بسیار مهم، یک کمیسیون کلان از طرف ریاست جمهوری توظیف شده، یعنی متفاوت از کمیسیون های گذشته هست. در این کمیسیون و اشخاص متفاوت در این کمیسیون هستند و برشان گفته شده که این قضیه را جدی بررسی بکنن، و هم این قضیه متفاوت به خاطر از این است که تصاویر وجود داره، اطلاعات وجود داره که بعضا به اصحان مردم فعلا از شبکه اجتماعی از طریق رسانه ها نشر شده و مردم متوجه از این موضوع شده که این موضوع طرف مردم ملکی بوده یا ای که طالبان هستند. این موضوع زیادتر روشن است، یعنی تصاویری که از طریق رسانه‌ها نشر شده ذهنیت‌ها را و به این کمیسیون حقیقتیات زیاد کمک می‌کنه.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. بعضی از اقداماتی را که ایالات متحده در مورد وضع تعرفه ها بر بعضی از امتعه وارداتی کشورهای صنعتی جهان اتخاذ می کند، سبب می گردد تا به اقتصاد جهانی صدمه بزند و فضای بی اطمینانی را در تجارت بین المللی به وجود آورد. این مطلب را یک عده از متخصصین امور تجارت جهانی بیان داشتند. گزارش آژانس رویترز را از عبدالواجد عادل می شنوید.
ایالات متحده از 23 تا 25 مارچ 25% تعرفه گمرکی را بالای واردات فولاد و 10% در واردات آلومینیوم وضع کرد تا صنایع داخلی را از رقابت شدید محصولات خارجی نجات بخشد، ولی این تعرفه ها تا اول ماه می با تعویق انداخته شده است. به روز سه‌شنبه اداره دونالد ترامپ اعلام کرد که آنها فهرست محصولاتی را تهیه کردند که بر آنها تعرفه گمرکی بیشتر وضع خواهد شد، که در این صورت 50 میلیارد دلار روی محصولات صادراتی چینایی از مدرک اضافه شدن 25% تعرفه وضع خواهد شد. در فهرست تهیه شده 1300 محصول چینایی شامل است که به ایالات متحده وارد می گردد. در فهرست امتعه که مربوط به هوانوردی، تکنولوژی مواصلات و مخابرات، آدم‌های مصنوعی و ماشین‌آلات دیگر است شامل می باشد. اندری دنیسوف، سفیر روسیه در چین، در یک مصاحبه با تلویزیون چینی از نگرانی مسکو به این ارتباط می گوید:
«تدیشتوی کتوری предприняты американской стороной вносят сильнейший элемент неопределенности.
عملکرد را که ایالات متحده اختیار کرده است می تواند سهم زیادی در نااطمینانی رشد تجارت بین المللی داشته باشد و این بسیار بد است. سهم چین در رشد اقتصادی جهانی 1/3 سهم کل است. از این سبب نفوذ زیاد آن در تمام اقتصاد جهانی محسوس است. من از این وضع نگرانم. من متوقعم که هر دو چین و ایالات متحده با مذاکرات تجارتی بپردازند و یک برخورد مؤثری را بیابند تا اثرات منفی سیاست محافظتی ایالات متحده را به حد اقل آن کاهش بخشند، زیرا این سیاست دور از خرد و کوتاه‌بینی محض است.
بر روز چهارشنبه چین لست امتعه را به ارزش 50 میلیارد دلار به نشر رسانید که از ایالات متحده به این کشور وارد می‌گردید. اکنون تعرفه بیشتر گمرکی بالای این امتعه وضع خواهد گردید. در این لست سایبین، تیارات و محصولات کیمیاوی شامل می گردد. این که چه وقت به این تصمیم گرفته شده عمل صورت خواهد گرفت، وزارت مالیه چین آن را وابسته به حرکت ابتدایی از جانب واشنگتن می داند که چگونه چنین تعرفه را بر ضد کالاهای چینایی در ایالات متحده عملی می کند. سند خوشکم بایوف، معاون انستیتوت مطالعات استراتژیک قزاقستان می گوید که این کار ایالات متحده تخطی از تمام نرمها و پالیسی هایی است که اساسات سازمان تجارتی جهانی روی آن بنا شده است و این مسئله می تواند تمام جناح‌ها را متضرر سازد. سند خوشکم بایوف، معاون انستیتوت مطالعات استراتژیک قزاقستان می گوید:
і Китай, і США являються членами ВТО і нарушення.
چین و ایالات متحده هر دو عضو سازمان تجارتی جهانی هستند. از این سبب تخطی از مقررات این سازمان توان تاثیرات خیش را بالای این نهاد و اعضای آن دارد. چون ایالات متحده بزرگترین اقتصاد جهان می باشد و چین نیز دومین اقتصاد جهان است، منازعه تجارتی بین این دو اقتصاد عظیم می تواند وضع ناهنجار را در جهان باعث گردد و شریکان در هر دو کشور از آن صدمه اقتصادی ببینند.
اما خوشکم بایوف می گوید که آنقدر هم این موضوع قابل تشویش نیست، زیرا هر دو کشور به خوبی می دانند که عواقب این پالیسی ها در ارتباط به نبرد تجارتی چه خواهد بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گروه های امدادرسان بشری در کره جنوبی با استفاده از جریان بحر مواد غذایی مورد احتیاج و اطلاعات راجع به دنیای بیرونی را به کره شمالی که یکی از نادادترین کشورهای جهان است می فرستند. فعالانی که بیشتر آنها از کره شمالی فراری هستند به این امید هستند که مواد امدادی سپرده شده به جریان بحر به مردم محتاج برسد، نه به دست افراد رژیم کیم جونگ اون که ممکن آن را غصب کنند. براین پادن، خبرنگار صدای آمریکا از سئول، پایتخت کره جنوبی، گزارشی دارد که خود تقدیمتان می دارم. فعالان کوریایی از طریق جریان بحر پیام‌های امیدبخشی را با بوتل‌های پلاستیکی می‌فرستند. در جزایر کانگوا، در بحیره زرد که در جنوب سرحدات مشترک کره شمالی و کره جنوبی موقعیت دارد، فعالان امداد بشری کمپاین فرستادن بسته‌های دارای محتوای برنج، ادویه، پول نقد و اخبار راجع به جهان خارج را آغاز کرده‌اند. امواج بحر این اموال امدادی را در داخل بوتل‌های مهار شده و شهرها و قصبات به سواحل غربی کره شمالی می رساند. پارک جونگو یکی از فعالین از مرکز سایم می گوید
هرگاه بتوانیم تاریخ و زمان معین را دقیقا در نظر بگیریم همه این مواد 100% به آنجا مواصلت می کند.
تنها در یک روز تا حدود 500 کیلوگرم برنج و 400 حافظه خروجی کامپیوتر که در آن فیلم‌های کره جنوبی ثبت است و اخباری که در کره شمالی من است فرستاده شده می تواند. جن گوانگ ایل یکی از کسانی است که از کره شمالی فرار کرده است. او در این اواخر با رئیس جمهور دونالد ترامپ در قصر سفید ملاقات کرد و توانست پیام رئیس جمهور را که سال گذشته در ملل متحد ایراد کرده بود بفرستد. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته بود
راکت من از آن سویساید میشن فر همسلف و فر هز رژیم.
مرد راکتی در ماموریت انتحاری برای خود و برای رژیم خویش است.
رئیس جمهور ترامپ در خطابش از نابودی کره شمالی به خاطر برنامه هسته‌ای آن و همچنان انتقاد از کیم جونگ این یادآوری کرده که مردم خود را از گرسنگی و جبر می‌کشد. جونگ کوانگ می‌گوید
از این لحاظ پیامی را که ما می‌فرستیم این است که رئیس جمهور آمریکا می‌داند که شما در شرایط خیلی دشوار زندگی دارید.
ملل متحد گزارش می‌دهد که 40% مردم در کره شمالی به سوی تغذی دچارند و خوف از آن می‌رود که وضع تعزیرات بر صادرات به این معنا خواهد بود که بالای پیونگیانگ فشار بیاورد تا برنامه هسته‌ای خیش را نابود کند، اما این کار سبب فقر بیشتر در آن کشور خواهد شد. افراد فراری از کره شمالی با این نوع کمک رسانی عجیب خیش مساعی را به خرج می دهند تا از وقت و پولی که به دست می آورند برای رفع احتیاج مردمان نادار به کار گیرند که در کره شمالی به سر می برند. کیم یونگ هوا فراری از کره شمالی می گوید
این کار دشواری است، اما بعد از فرستادن آن من احساس فخر می کنم.
برخی از امداد فرستاده شده به کره شمالی را کلیساهای مسیحیان فراهم می کنند. در این حال برخی نشرات دینی را نیز به این طریق به کشور کمونیست کره شمالی می فرستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. بعد از حمله خونین شورشیان گروه بوکو حرام بر یک پایگاه نظامی در کامرون، به مقامات آن کشور باشندگان مناطق سرحدی با نایجیریا هشدار دادند تا هوشیار باشند. موکی ادوین کنزیکا خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که رویا زمانی تقدیمتان می‌دارد.
حکومت کامرون میگوید که روز دوشنبه ده‌ها عضو گروه تروریستی بوکو حرام بر یک پایگاه نظامی در منطقه زگمای این کشور حمله کردند و 5 تن از سربازان را کشته و 3 تن دیگر را زخمی ساختند. بر اساس خبرنامه حکومت آن کشور، افراد مربوط به گروه بوکو حرام لباس نظامی مشابه به سربازان کامرونی به تن داشتند و موترهای خود را نیز مانند موترهای نیروهای مشترک چند ملیتی مبارزه با شورشیان رنگ‌آمیزی کرده بودند. میجی یاوا باکاری والی منطقه دور شمالی کامرون میگوید که حمله این هفته یکی از حملات بزرگ این گروه در چند ماه اخیر در این منطقه بوده است.
مردم باید چنین تصور نکنند که این گروه تروریستی کاملا شکست خورده است. مردم باید هوشیار باشند، زیرا معلومات امنیتی ما نشان می‌دهد که جنگجویان بوکو حرام فعال هستند و در تلاش برای پیدا کردن ساحاتی هستند تا نفوذ کرده و حمله کنند. ما چنین اعمال وحشیانه که فقط مردم را برای کشتن و تخریب کردن فریب می‌دهند محکوم می‌کنیم.
در این حمله هیچ یک از مردم قریه کشته نشد، اما چندین خانه در آتش سوخته و اکثر مردم از آنجا فرار کردند. حمید و گارگایی 52 ساله یکی از باشندگان این قریه است.
خانم
تخریب شده و خانواده‌ام تمام هستی خود را از دست داده است. هنوز هم صدای شلیک گلوله‌ها را در ذهن دارم و از افراد ناشناس حراس دارم.
والی منطقه دور شمال کمرون به صدای آمریکا گفت که احتمالاً شورشان می‌خواستند انتقام بگیرند زیرا نیروهای نظامی کمرون و نایجیریا در یک عملیات مشترک در ماه جنوری صدها گروگان را از جنگل سمباسا در نایجیریا که پایگاه محکم بوکو حرام خوانده می‌شود آزاد کردند. مقامات می‌گویند که ده‌ها دهشت‌افغان در جریان این عملیات کشته شدند. از سال 2015 به این سو نظامیان کشورهای کمرون، نایجیریا، چاد و نایجیر تحت نام نیروی مشترک چند ملیتی در مقابل گروه بوکو حرام می جنگند. این نیروها موفق به راندن این گروه از مناطق شدند که در گذشته از آنجا فعالیت می کردند. سال گذشته برای مدت زمانی حملات انتحاری در شمال کمرون و شمال شرق نایجیریا از سر آغاز شد. اگرچه حکومت بیجا شدگان این منطقه را وادار می کند تا به خانه های خود برگردند، اما حمله روز دوشنبه در قریه سگما دوام آسیب پذیری مناطق سرحدی را نشان می دهد.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا که همه روزه از ساعت 5 الی 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشر می شود. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود.